اوکی. سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است. خانم لیسا از آمریکا با 19 سال هوشیاری و موضوع جلسه هم قدم یک است. از ایشان دعوت میکنم صحبت های خودشون رو شروع کنن. ضمن جلسه امشب در سایت تهران ای دات او آر جی ذخیره خواهد شد. آقای سرج، جلسه در اختیار شماست، بفرمایید.
خیلی ممنون از این فرصت خدمت سرش الکلی. لیسا, the floor is yours and thank you so much on behalf of everyone. Welcome to Tehran AA.
Thank you so much. It is a real privilege to be here with you and I am grateful for Neon for her asking me to come and share with you today. My name is Lisa and I am an alcoholic. My sobriety date is May 26th, 2004. I have a sponsor in California. Her name is Debbie D. from Concord, California. And I also sponsor four women. So I have a sponsor. I have sponsees. I have a home group in New York City. And I share those vital statistics because they're the most important things about me and the most central things of my life today.
Okay. Thank you. این یک فرصت خیلی ویژه‌ایه که من با شما هستم و خیلی سپاسگزارم از میان که به منو دعوت کرد و من میتونم اینجا با شما باشم و یه مشارکتی با شما داشته باشم. اسم من لیساست و من یک الکلی هستم. روز هوشیاری من 26 می 2004 هست. من یک راهنما دارم در کالیفرنیا، اسمش دبیه و در شمال کالیفرنیا نزدیک سان فرانسیسکو زندگی میکنن. کانکورد کالیفرنیا هستش و من خودم 4 خانوم رهجو دارم و یه گروه خانگی در نیویورک دارم. و من چرا اینا رو میگم؟ برای اینکه اینا نکته های خیلی ویژه‌ای و مهمی هستند که زندگی من دور این نکته ها میچرخه و برای من خیلی مهمه که من اینا رو بدونم و اینا حقیقت داشته باشن برای من. What is the name of your home group, just out of curiosity?
NYU. Now you understand group.
I know exactly. Yep. من ازشون پرسیدم که کدوم بود جلسه خانگیشون. Now you understand. الان شما میفهمید. نزدیک دانشگاه نیویورک. Go ahead. That was just my curiosity. Go ahead, please.
Thank you. I have two AA stories. I actually came to Alcoholics Anonymous the first time August 16th, 1984, when I was 23 years old. And I did not drink alcohol for 15 years.
خب من در حقیقت دو تا داستان AA دارم. اینطوری گفتن دو تا داستان AA دارم. من اولین بار که وارد جلسات AA شدم 23 سالم بود و در سال 1984 بود و من برای 15 سال مشروب نخوردم.
I will say a little bit more about my first and second, my current experience in Alcoholics Anonymous, but I think it's important to really qualify, you know, with my drinking experience. And it wasn't very long. I drank between the ages of 13 and 23. And during that 10 years, I immediately, do you want me to pause there?
You can finish that sentence, because you immediately?
I immediately had bad results.
Okay. خب من درباره جزئیات اولین و دومین بار که وارد جلسات شدم من یکم بیشتر درباره این صحبت می کنم، ولی من فکر می کنم که برای من مهمه که این نکته ها یا کیفیت مشروب خواری من دربارش یکم صحبت کنم. اول من مدت طولانی مشروب نخوردم، بین 13 سالگی تا 23 سالگی من مشروب خوردم، یعنی فقط 10 سال مشروب استفاده کردم، ولی عواقب بعدش برای من خیلی سریع اتفاق افتاد.
So at the age of 13, when I picked up for the first time, I had an alcoholic reaction right away, but I did not realize, you know, what an alcoholic reaction was. But I started to black out almost immediately. You know, my first few experiences drinking, I drank too much and did not remember the next day what had happened to me.
Okay. That's very important. خب وقتی که من 13 سالم بود و اولین بار من مشروب کردم یا اولین بار که من استفاده کردم، اون بیار وسوسه یا آلرژی که من اون لحظه اصلا درک نکردم خیلی سریع در من اتفاق افتاد، ولی همونطور که گفتم من اونو درک نکردم که این یک واکنش الکلیه. برای اینکه اولین بار که من استفاده کردم من سیامش شدم، من خیلی زیاد مشروب خوردم و روز بعد اصلا یادم نبود که چه اتفاقاتی شب پیش اتفاق افتاده بودم.
And while I know that my alcoholism is not caused by this, I do think that the circumstances of my life led me to start drinking very young. So some of those circumstances were growing up in a very violent place during a violent time in New York City in the Bronx. So being exposed to a lot of, I spent a lot of time in fear, being afraid of where I lived. And there was also violence inside of my home and a lot of addiction and insanity inside of my home.
من میدونم که اینا دلایل من الکلی بودن نیستن، ولی شرایطی بودن که برای من اصلا خوشایند نبود و در حقیقت ترسناک بودن. این شرایط اونطور بود که من در یک خانواده یا خونه بزرگ شدم که خشم و ناراحتی خیلی زیاد بود و در ضمن در یک ناحیه‌ای از نیویورک من زندگی کردم، برانکس، که خیلی خطرناک بود و اون یه ناحیه‌ای که خیلی فقیره و گنگسترها خیلی اونجا فعالن و من از بچگی همیشه اون حس ترس
I think we might have frozen here. Can you all hear me? It might just be Serge.
آقای سرچ صدای ما رو داریم؟ ما صدای شما رو نداریم. Wait a minute. Okay.
He'll probably come back in.
Yeah, a few minutes. We'll start then. اگه خانم ریحان هستن میتونه ایشون رو کوهاش کن که ایشون ادامه بدن. خانم ریحان میتونه دستور بیارم بالا. خانم نیان شما تشریف دارید بکنم.
بله هستم، ولی خب نمیتونم ریحانو کوهاس کنم چون من هاست نیستم. براشون اون میوت بفرستیم که میکروفونشون باز کنم.
اوکی یه لحظه.
سلام دوستان، صدا میاد؟
بله صداتون از بفرم.
مرسی. لیسا، can you hear me?
Yes, yes.
Okay, my name is Rehan. I'll take it from here.
Okay, Rehan, thank you.
Sure. So the results of my drinking were very bad from the start, and the 10 years that I spent drinking were characterized by me trying to stop. Even as a 14 or 15 year old, I was already trying to get it under control, and I couldn't.
Okay. خب میگن نتیجه مشروب‌خوری من همیشه خیلی بد بود. واقعا برای 10 سال که مشروب میخوردم همیشه در تلاش بودم که ترک کنم، نخورم. و حتی من توی اون سن کمی که شروع کرده بودم، 15-16 سالگی، چه اون سختی و اون رنج رو که می بردم رو فراموش نمی کنم. خیلی سخت بود.
Okay. And the thing that was really the most painful for me was a spiritual pain, because I would do things when I was drinking that I would never do. I would never do unless I were drunk. And when I would wake up the next day and realize some of the things that I had done, the shame was very profound.
Oh, I can relate to that. میگن که یکی از دردناکترین تجربه هایی که من داشتم، یعنی چیزایی که برای من خیلی دردناک بود، اون درد روحانی بود که داشتم. چون من کارهایی رو میکردم وقتی مشروب میخوردم که در زمان هوشیاری هرگز این کارها رو نمیکردم، و اون شرم، اون حس وحشتناک شرمی که صبح روز بعد وقتی بیدار میشدم و متوجه میشدم که چه اتفاقی افتاده، خیلی خیلی عمیق بود و خیلی دردناک بود. آرکلیسا؟
Okay, so I tried for basically the whole 10 years to change the things that I drank, to not mix the things that I drank, to not mix certain other substances, other drugs with the alcohol, to not drink on certain days, to, you know, stop drinking on New Year's Day, to not drink for 30 days, 60 days, 90 days.
من برای 10 سال مدام در حال تلاش و تقلا بودم و هی تلاش میکردم که چیزایی رو که در واقع من اون نوع مصرفم رو، مشروبی که میخوردم رو تغییر بدم. حالا یا قاطی میکردم با چیزی، یا اینکه قاطی نمیکردم، با یه ماده خاصی قاطیش میکردم یه بار و هی حالا هی اینو تغییر میدادم، یا اینکه مثلا در روزهای خاصی تصمیم میگرفتم مشروب نخورم، سال نو مثلا تصمیم میگرفتم که دیگه از سال نو به بعد مشروب نخورم، برای 30 روز نخورم، برای 60 روز نخورم، و این بازی رو هی ادامه میدادم. یا لیسا؟
Okay. So the thing that was very confusing to me was that I could stop, but I could not stay stopped.
چیزی که خیلی گیج کننده برام بود این بود که من میتونستم نخورم، اما نمیتونستم به این نخوردن ادامه بدم. دوام نداشت. Yeah, okay.
So if I stopped for 30 days, then I could say to myself, well, I stopped for 30 days. This is not a problem. But the whole time that I wasn't drinking, I was thinking about the next time that I would be able to drink, which I learned many years later, too many years later, that is the very definition of alcoholism, is to have a mental obsession is part of the illness.
Yeah. And Serge is back. So I will translate this last part and then I'll hand it over to Serge. Okay. برای من چیزی که همون گفتم براتون خیلی گیج کننده بود این بود که میتونستم نخورم، اما مثلا میتونستم برای 30 روز فکر مثلا نمیخوردم، توقف میکردم مصرفم رو و بعد به خودم میگفتم که آفرین 30 روزه که نخوردی، خب دیگه مشکلی نداری. اما مسئله اینجا بود که من تمام اون روزایی که نمیخوردم داشتم به این فکر میکردم که دفعه بعدی که مشروب بخورم چجوری و کی خواهد بود. و اینو من سالها بعد فهمیدم که این دقیقا همون تعریف بیماری الکلیسم هست، که اون وسواس ذهنی، وسواسی ذهنی که مدام در ذهن من هست و منو اداره میکنه در واقع زندگیم را. Okay, Serge. So you can take it on from here.
Okay, خیلی
thank you
very much. I apologize. The electricity went out for a few minutes. New York City.
No problem. Okay. So there was a mental obsession and there was also an abnormal reaction to drinking alcohol. I would promise myself, I'm going out, I'm going to have 2 glasses of wine. And after 2 glasses of wine, I would have this thirst that was impossible to quench. So the next thing I know, I said that I was going to go out for 2 drinks, but once my body reacted to the alcohol, the next thing I would know, I would be at 4 o'clock in the morning, you know, at what they call an after hours bar, down in Tribeca, and out until 6-7 o'clock in the morning.
خب این وسوسه ذهنی که من داشتم خیلی منو آزار میداد. من به خودم قول میدادم که من میرم بیرون فقط 2 گلاس شراب، ولی وقتی که این 2 گلاس شراب رو میخوردم مثل اینکه یه تشنگی تو بدنم یه دفعه ایجاد میشد که به هیچ وجه نمیتونستم راضیش کنم، یعنی اصلا نمیتونستم. و این این دوتا مشروب یا شراب که من درون بدنم گذاشتم یه دفعه ای مثل اینکه بارها در نیویورک ساعت 2 شب باید ببندن، بعد از 12 شب باید ببندن. بعدا من خودمو میدیدم که رفته بودم جنوب شهر، جنوب منهتن، و اونجا که بعد از این که بارا میبندن من تو اون مرحله مشروب میخوردم و خودمو میدیدم که ساعت 6 و 7 صبح و من در ترایبکا که جنوب منهتن، اونجا من هنوز مشروب خوریمو ادامه میدم.
So by the time I was 23 I was exhausted. I was exhausted from trying to control my drinking. And I was even more exhausted of being ashamed of myself. You know, for my whole life, I was very connected to a spirit inside of me that had some level of light. And that light went out every time I drank. And the shame that I felt, you know, at times would actually leave me feeling like I just wanted to die. And at 23, I finally went and sought help in Alcoholics Anonymous.
خب من وقتی که 23 سالم بود دیگه خیلی 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 خسته شده بودم از اون تلاشی که من بتونم این مشروب خاریمو کنترل کنم. من بیشتر خسته بودم نه که از کنترل کردن مشروب خاریم، ولی از اون شرمندگی و خجالتی که همیشه با من بود. تمام زندگیم من این یه حسی داشتم که درونم یه نیروی هست، یه نوری هست درونم، و من همیشه یه حس ارتباطی داشتم با این نیرو یا نور، و بعضی اوقات این حس شرمندگی و خجالتی مثل اینکه این نورم خاموش میکرد، و بعضی اوقات من اونقدر ناراحت و شرمنده بودم که اصلا نمیخواستم زندگی کنم. و بالاخره در 23 سالگیم من رفتم و کمک خواستم از AA.
So as I mentioned earlier, I did not drink for 15 years. However, I did not really become spiritually sober because I did not take the suggestions the way that they are outlined. I did not read the literature. I only went to meetings and dumped my problems at the meetings. I really didn't hear the message of recovery. So I would summarize, because we don't have a whole lot of time left, I would summarize that 15 years this way. For 5 years, I went to meetings and I was a member because I went to meetings. For the next 5 years, I went occasionally and I became a visitor to Alcoholics Anonymous. I was just visiting to see how everyone was doing. And then the last 5 years, I did not go at all. And I became someone who used to go to Alcoholics Anonymous.
خب همونطور که من گفته بودم قبلا، من برای 15 سال هیچ مشروبی استفاده نکردم، ولی از لحاظ روحانی و معنوی من هیچ هوشیاری نداشتم. من هیچ کدوم از اون پیشنهادهایی که کتاب یا نشریات به ما میدن هیچ کدومش رو گوش ندادم، اصلا نشریات رو نخوندم. من فقط میرفتم به جلسات و تو جلسات فقط گله میکردم، فقط گله میکردم، و هیچ کدوم از اون پیام های هوشیاری که تو جلسات ما میتونیم دریافت کنیم، هیچ کدوم از اون پیام ها رو من دریافت نکردم. من میخوام خلاصه کنم اون 15 سال که چطوری بود. اولین 5 سال من میرفتم به جلسات، ولی یک عضو بودم، یعنی فقط میرفتم به جلسات، اینطور مثل این که بیخیال، ولی میرفتم. 5 سال بعدش هر ازگاه میرفتم به جلسات، و 5 سال آخر من اصلا به جلسات نمی رفتم. یعنی من تبدیل شده بودم به اون شخصی که به جلسات می رفت. این خلاصه 15 سال بود. Go ahead, please.
So even though I did not work the program, I did benefit from it. And I benefited from the love that I found in Alcoholics Anonymous. And that acceptance and understanding and love that exists in Alcoholics Anonymous is really what saved me for those years. But I did not have a spiritual awakening, because that comes, they say, and has been my experience, as a result of working the steps. So I did not have that experience. And in the year 2000, I went out and started drinking again, and that lasted for 4 years.
Okay. خب چنانچه من جلسات رو برنامه رو اونطوری که پیشنهاد شده من انجام ندادم، من یه نفایی به دست آوردم و این نفا، سرچشمه این نف، سودی که من داشتم از عشقیه که تو جلسات به ما نشون میدن، اون پذیرش و اون درکی که اشخاص جلسه به من نشون دادن، این در حقیقت منو نجات داد. ولی من اون چیزی که ما میگیم بیداری روحانی، من اونو تجربه نکردم. چرا تجربه نکردم؟ برای اینکه من قدمها رو تجربه نکردم، قدمها رو انجام ندادم و پیشنهادها رو گوش ندادم. و در سال 2000 من لغزش کردم و 4 سال من در لغزش بودم. Go ahead, please.
So the 4 years, so now I'm 40 years old, and I've had all this time not drinking, and now I'm drinking again. And everything that I heard in those meetings was true, that the illness is progressive. And, you know, let me stop with that idea and then I'll continue.
Okay. خب در اون 4 سال من 40 سالم بود و تمام اون مدت که من مشروب نخورده بودم و شروع کرده مشروب خوردن، ذهنم درگیر این بود که چیزایی که من تو جلسات شنیده بودم، و یکی از چیزایی که تو جلسات شنیده بودم این یک مریضیه که پیشرفت میکنه، و اینجا میخوام یکم بیشتر توضیح بدم. Go ahead, please.
So the thing that really stopped me from getting sober was I had a secret idea, and the secret idea was that the reason I drank the way that I drank was because of my childhood, was because of where I grew up, because of my crazy family, because of the crazy things that I experienced as a child, and that's why I drank. I did not understand the illness that I had at all. I did not understand it at all because I had this secret, this, we call it a reservation. I had a reservation. So if I healed my childhood, well, then what would that mean? That means I could drink safely.
Mm-hmm.
That was the secret idea.
That's very powerful. Thank you. خب یکی از دلایلی که من برای من یک توهمی بود، مثل اینکه یه بهانه‌ای بود، مثل اینکه درون من یک رازی بود ولی در حقیقت یک بهانه رازی بود درون من، که من درونم میخواستم نگه دارم، که من گفتم که برای این که من تو برانکس که مرحله خیلی خرابیه، من اونجا بزرگ شدم، تمام اتفاقاتی که در کودکیم برام اتفاق افتاده این بود، اینه که من میتونم به خودم اجازه بدم که مشروب بخورم. یک از یه فامیل دیوونه، خیلی تجربیات بدی من در کودکی داشتم، پس در حقیقت من میتونم اینو مشروب بخورم. و این رزرویشن یعنی یه چیزی که یه بهانه یه شکیه که اجازه نمیده که من کار اصلی رو انجام بدم. برای اینکه به خودم میگفتم اگر من مشکلات کودکیم رو حل کنم و بفهمم، پس من میتونم مثل یه شخص عادی دوباره مشروب بخورم.
So I was asked about what step I wanted to speak about, and this is very much a first step story. Because in all of those many years, I never surrendered. I never admitted deep within myself that I was beaten by this illness and that I could not drink safely because I had this excuse. I had this secret idea hiding, you know, behind and very much like just right below my awareness.
May I translate that just because it's really powerful if I
can? Yes.
Thank you. خب از من پرسیده بودن که در چه موضوعی میخوام صحبت کنم و من میخواستم درباره قدم یک صحبت کنم، برای اینکه در حقیقت من فکر میکنم که داستان من داستان قدم یکه. چرا؟ برای اینکه این داستانی که من الان گفتم که این رازی، این توهمی که من درونم داشتم، فکر میکردم که اگر مشکلات کودکی ما من درک کنم مثل شخص عادی میتونم مشروب بخورم، به من اجازه نداد که من هیچ وقت تسلیم بشم، کاملا تسلیم بشم و بفهمم که من مشکل اصلی من الکلیزم منه، این مریضی الکلیزم منه، نه مشکلات بچگی من که همیشه تو ذهنم بود مثل یه بهانه. Go ahead.
Thank you. So now at the age of 43, I was the head of human resources at a company in the entertainment business. And
for TV or theater or which one?
Music.
Music, okay.
In the music business. Uh-huh. So it was acceptable to drink on the job. But as an active alcoholic, I took it to another level. And my bottom in 2004 occurred at a work event. And it was another situation where really the shame of, I mean, at that point in my life, I had some idea of what it meant to be accepted in Alcoholics Anonymous and to have the love of Alcoholics Anonymous. So the only way that I could express the spiritual darkness that came upon me is, you know, this memory of the love of Alcoholics Anonymous was over here, and my behavior and who I had become was over here. And in the middle was just complete darkness that I couldn't find the light inside of myself anymore. And I once again returned to that feeling of wanting to die and finally came back to Alcoholics Anonymous.
This is very, thank you, thank you. خب من 43 سالم بود و خیلی موفق بودم و یه شغل خیلی مهمی داشتم در با موزیسین ها و در موزیک در نیویورک و در این کار خیلی عادی بود که ما می رفتیم بیرون و مشروب می خوردیم و این عادی بودن که من اجازه داشتم که الکل بخورم الکلیزمم رو خیلی فعال کرد و در سال 2004 از یکی از این جمع‌های کار که من بودم من متوجه شدم که اون شرمندگی که من داشتم حس کرده بودم وقتی 23 سالم بود که دیگه ازش خسته بودم دوباره برگشته بود. و این برای اینکه میخوای بدونی چیه، مثل اینکه من اون شخصی که شکل گرفته بود الکلیزم من و اون عشق AA و پذیرش و مهربونی AA اونجا بود و من این وسط خودم رو خفه می کردم و درباره اون نوری که من به شما گفتم که من همیشه باهاش یه تماسی داشتم، اون نور دوباره درون من، اون روح تماسی که داشتم خفه می شد یا نور خاموش می شد. من دیگه اون نور رو نمی تونستم پیدا کنم. Go ahead, please.
So finally, after now it's now I'm 44 years old, and I've been fighting alcohol since the age of 13. You know, it's a lot of years to spend thinking about this substance. But that first year in May of 2004, back in Alcoholics Anonymous, that first year, I didn't stop crying. I went to a lot of meetings, and every time the speaker said, "My name is Joe and I'm an alcoholic," I would start to weep. And I didn't stop crying for about 12 or 14 months.
خب بالاخره من 44 سالم بود و من متوجه شدم که از 13 سالگی من با این مفهوم الکلیز، با این بیماری دست و پا زدم و می جنگیدم. و اگر متوجه بشید این سالهای خیلی زیادیه که با یه چیزی درگیر بشید، ولی من باهاش درگیر بودم. ولی بالاخره در می 2004، اون اولین سال که من تسلیم شدم کاملا، من اصلا نمیتونستم گریه نکنم. هر وقت که میرفتم به جلسات گریه میکردم و مخصوصا هر وقت هر سخنرانی بود اسمشو میگفت و میگفت که من الکلیم، من شروع میکردم به گریه کردن و این ادامه داد برای 12 تا 14 ماه.
So I found a sponsor named Julia from the NYU group many years back, and this woman dedicated many, many, many days, many hours, many weeks of time with me to take me through the literature, through our literature, paragraph by paragraph, line by line. And it was a revelation for me to find out the nature of my illness. And reading the doctor's opinion, I mean, it literally changed everything for me. It changed everything. Because here was something that made sense, that this illness lives in my mind. It gives me an obsession. It lies to me about the effects that alcohol has on me and on my life. It always leads me to just pick up the first drink. And once I have the first taste, that's it. It's over for me, because I learned that it's also my body that is abnormal. I have an abnormal physical allergy, a physical reaction to alcohol that I cannot control. It is beyond my control. My mental obsession, my physical allergy, and the craving, the monstrous craving that I have once alcohol is in my body is too big for me to handle. And that information allowed me to finally let go and to finally just admit, oh, I have this thing. I have it. I have alcoholism. This is what alcoholism is. I'm sorry, that was a lot.
No, this is beautiful. Okay. من یه خانومی با اسم جولیا باش آشنا شدم و این اسم این جلسه خیلی باحاله. شما الان میفهمید. Now you understand. شما الان درک میکنید. Now you understand. و این خانوم به من خیلی کمک کرد. ساعتها، هفته‌ها و با هم دیگه ما تمام نشریات و پاراگراف با پاراگراف، خط با خط با هم دیگه خوندیم و من کشف کردم این طبیعت شخصی من و اشخاصی که مثل من هستن، طبیعت شخصیتی ما که ما چطوری هستیم، و اون نظریه دکتر همه چیزو تغییر داد برای من، همه چیزو تغییر داد. برای اینکه اینجا بود که من بالاخره فهمیدم که این مریضی در ذهن منه و به من یه وسوسه ای میده که من اصلا نمیتونم کنترلش کنم و چقدر به من دروغ میگه و همیشه میخواد که من اون اولین پیکو بزنم و اگر من اون اولین پیکو بزنم دیگه همه چیز تمومه، دیگه همه چیز تمومه. من بالاخره فهمیدم که بدن من نرمال نیست، من مثل اشخاص نرمال نیستم، من یک وسوسه ذهنی دارم و یک وسوسه جسمی که هیچ گونه نمیتونم کنترل کنم. یعنی اگر یه قطره بذارم درون بدنم، اون وسوسه اونقدر وحشیه و اونقدر قدرتمنده که من همیشه بازنده خواهم بود و هیچ وقت نمیتونم اینو برنده بشم. و این اطلاعات بالاخره به من اون فرصت رو داد که من بتونم اقرار کنم که بله، من مریضی الکلیسم رو دارم. That was beautiful.
Thank you. It's a really beautiful to hear you speak back. It's stunning. It's stunning. It's so beautiful.
I feel you. I identify so deeply. من بهشون گفتم که من خیلی همزاد پنداری میکنم. I identify very deeply.
Thank you. So step one. Without step one, I lost many years of my life. I don't recommend it. It's not necessary. All of the information that we need is first in the literature, but the literature dances and comes alive when we read it with one another and when we listen to each other's experience. I mean, that is when the miracle happens. That is when love is manifest. Because for me to be loved is to be understood. And in Alcoholics Anonymous is where I am the most deeply understood in my life and in my lifetime. And having this literature that allows us to communicate, you know, on this level of this powerlessness and what comes from this brokenness and this powerlessness is a miracle of love and connection and recovery because we say surrender to win. Like, oh my God, I had no idea. Surrender to win. Let it all go in order to have a life. And it plays out. Well, let me leave it there, and I'll close with a current.
Yes. من میخوام به شما بگم که سالهای زیادی من از زندگیم از دست دادم برای اینکه من این رابطه رو، این درک رو از قدم یک نتونستم به دست بیارم. تمام این اطلاعات که در نشریاتمون هستن، در پیشنهادامون هستن، مثل اینکه برامون میرخصن و زنده میشن. و وقتی ما صادقانه با همدیگه صحبت میکنیم، ما هممون بیان میکنیم، دلمون رو باز میکنیم و اینجاست که ما رشد میکنیم، اینجاست که ما عشق رو پیدا میکنیم، اینجاست که عشق خودشو نشون میده و ما میخواییم عشق رو بغل کنیم. من در فقط در انجمن AA و با اشخاص AA هست که من میدونم چقدر عمیقاً مردم منو میفهمن و درک میکنن. خیلی جالبه، برای اینکه از ناتوانی و بیتوانایی و شکست خوردن و از شکست شدنمون ما بهبودی به دست میاریم، اگر ما اینو بپذیریم و اقرار کنیم. ما میگیم بپذیر، تسلیم شو که زندگی تو پیدا کنی، تسلیم شو که برنده بشی، همه چیزو رها کن و دوباره چیزا رو دوباره شروع کن. That's beautiful.
So why don't we end it there?
خب چرا من اینو اینجا به خاتمه نمی‌رسونم؟ I hope you will text me your phone number. I would love
Absolutely.
to have it.
You can
I'll get it from Nia.
Would you? That would be great. I would love to have a follow-up conversation.
I think we must have met each other at NYU or Perry Street. عزیزم جلسه در اختیار شماست.
خب خیلی ممنون، تشکر.